آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
بخت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزی صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 صدای ما را میشنوید از تماشاخانه ارغنون، نمایش آب، آینه و اثر پیگمالیون و گفتگو با امیر احمد قزوینی کارگردان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان تیوال، در خدمتتون هستم.
این نمایش پارسال هم اجرا رفت اگر اشتباه نکنم تماشاخانه استاد انتظامی.
بله، همین تاریخ دقیقاً 18 آبان بود که توی انتظامی پارسال اجرا.
دقیقاً. یه تفاوت‌هایی حالا نه چندان کم نسبت به اجرای پارسال وجود داره. دوست داشتم یه مقدار راجع به این تفاوت‌ها برامون صحبت کنین.
ببین، من خیلی هم میگن این کار باز تولید کردی، ولی من اصلا موافقه این نیستم. یعنی کار همونه و اسم کار همونه، شاید بازیگرا همونن با یه تغییر. ولی کاری که من انجام دادم تو این یک سال با تغییراتی که به هر حال ذهنم تغییر کرده، به این فکر کردم که میشه توی اون کاری که یه فضای رئالیستی خیلی خیلی شلخته‌ای داشت، یعنی خودم دارم اینو میگم، و یک مقدار زوائد وجوده، اون زوائد رو گرفتم، یک مقداری به نور، لباس و فرم‌ها بیشتر توجه کردم و سعی کردم که یه مقداری به کار فرم بدم، به کار رئالیست. یعنی تجربه من یه همامیزی بین رئالیسم و فرم بود و جست بود. بی جستا به فضای صحنه، به ترکیب بندی ها بیشتر دقت کردم.
خب حالا من خودم به عنوان یه تماشاچی یه سوالایی برام پیش اومده که حالا شاید توضیح شما به همه سوالایی که توی ذهن تماشاچی ها هست پاسخ نده. مثلا بازیگر نقش آذین سال گذشته یا تو اجرای گذشته، شاید افسردگیش یا غمش پشت اون خنده ها و مسخره بازیاش خیلی باورپذیرتر بود تا آذین منفعل غم انگیز مدام در حال گریه ی امسال ما. یا مثلا حالا تفاوتایی که نسبت به طراحی صحنه بود، طراحی صحنه اونجا یه مقدار حالا شاید بیشتر شباهت به خونه داشت، اینجا فقط ما یه بخشی از خونه رو میدیدیم، یا نور حتی اونجا یه مقدار زندگی رو بیشتر نشون میداد، اینجا بیشتر شبیه شاید یه دفتر کار میبود. اینا حالا یه مقدار بخوایم جزئی تر بپرسیم از کجا میاد، چی شد که این تغییرات ایجاد شد؟
ببین، من اتفاقا میخواستم از همین داستانا فاصله بگیرم. میخواستم که اون فضای خونه، اون سعی بر رئالیسم بودن فضا و یه سری جزئیاتی که اونجا وجود داشت، یا خنده و شوخی که اول کار وجود داشت تا برسیم به بحران، من به این فکر کردم که لازم نیست واقعا تقسیم کرد کارو به یه خنده، یه فضای مثلا بالا و شوخ و شنگ و بعد برسیم به یک بحران. من اینجوری فکر کردم که واقعا تنش و بحران تو زندگی اینا هست و شوخی خیلی غم‌انگیزتر، خیلی عمیقه. اگه هم شوخی میکنن توی نمایش، شوخی هست، یه شیطنتی هست ابتدا، ولی شیطنت دیگه شیطنت قهقه زدن و داد زدن نیست، اتفاق خیلی عمیق‌تره. یعنی حتی صدای آدم ها پایین‌تر، آدم ها دیگه جونی ندارن که حتی خیلی
دقیقا جونی. حتی ریتم صدا،
آره، صدا پایین‌تر، ریتم حتی پایین‌تره و یه فضای سرد پر از سکوت، یه فضایی که اتفاقا گرم نیست. اونجا خیلی گرم بود، خیلی خنده وجود داشت، خیلی فضا این شکلی بود که آدم ها بگن، بخندن و به قول شما نزدیک باشه به فضای خونه. ولی چیزی که الان هست، اتفاقا میخوام ذهن آدم ها رو دور کنم از اون فضا، میخوام که خیلی به این که دارن چه داستانی رو تو چه فضایی میبینن فکر نکنن، به یه چیزای دیگه فکر کنن، که چیزای دیگه هم هست دیگه، میان نویسایی که وجود داره که یه سری نوشته های علمی هست و یه سری دیالوگا، همچنین صحنه ای هست که کاملا زبانش ترکیه و اصلا ما نمیفهمیم. که
اتفاقا سوال داشتم، ببخشید میونه کلامتون، یه بخش نسبتا طولانی برای مخاطبی که متوجه زبان آذری نشه، به آذری رد و بدل میشن دیالوگا.
بله.
و خب حالا شاید البته برای من اینطور نبود چون من متوجه می‌شدم، ولی تصورم برای این بود که اگر این دیالوگا کردی بود که من متوجه نمی‌شدم شاید خسته می‌شدم. خب هدف چی بود واقعا؟ هدف
به این هدف خسته کردن، چون اصولا کار اصلا تایمی نداره که تایم خسته کننده ای باشه.
درسته.
ولی هدف من این بود که واقعا یه مقداری آدمی که میاد تئاتر میبینه، چون معمولا مخاطب عام نیستن، مخاطب مردم نیستن، خیلی مخاطب معمولا مخاطب دانشجویان تئاتر و آدمایی هستن که تئاتر میدونن، تئاتر خوندن و با خبرن از اتفاقات تئاتری، از فلسفه هایی که به هر حال تو ذهن هر کارگردانی وجود داره. من نمیخوام بگم فلسفه وجود داشته، ولی بحث من این هست که یه کار زبانی من دارم اینجا میکنم که آدمو ارجاع میده به تئوریای زبان. یعنی این که چیه که بس توی مسیر یه اسطوره‌ای که ما معاصرش کردیم، ما امروزیش کردیم و داریم میبینیمش توی تهران با اسامی گالری آبان و چه میدونم هفته تیر و این داستانا، چیه که این وسط جا میفته و ما متوجهش نمیشیم و اتفاقا به چه شکلی میتونیم پی ببریم به اون اتفاقی که توی صحنه ترکی داره میفته با استفاده، با بهره‌گیری از اون میان نویسایی که میاد. ما داریم مثل میان نویس میبینیم که دیالوگ های اون صحنه ترکی تقسیم شده و داره فارسی میبینیم و ما میخونیم و با خوندن تیکه تیکه داکیومنت ها ترجمه ها میرسیم به این که آها اون صحنه مثل یه پازل زبانیه، میذاریم کنار هم و میگیم آها کل این صحنه که ما نمیفهمیم و شاید ما رو خسته میکنه و ما رو دور میکنه، ما رو برمیگردونه به یه سری تکست، به یه سری نوشته که ما دقیقا با اسطوره همینجوری آشنا میشیم. ما درسته که با توی بعضی از اسطوره ها الان داریم زندگی میکنیم، ولی خیلی از اسطوره ها رو، یعنی داستان ها و قصه های اسطوره ای رو از طریق تکست، از طریق کتاب باشون آشنا، و خیلی وقتا میگیم چه عجیب این اسطوره مثلا توی این زندگی ما وجود داره، شبیه زندگی منه، به شبیه اون یکی اسطوره است، مثلا این اتفاق شبیه اون اتفاقی تو اون قوم افتاده. من دوست دارم توی اسطوره، توی این آیین مدرنی که من دارم انجام میدم، یعنی معاصر دارم میکنم اسطوره پیگمالیون رو توی زندگی امروز ما، یه مقداری میخوام ریختش رو هم ریخت رو عوض کنم و هم محتوا رو، یعنی محتوا این که با تکست ما برسیم به یه سری چیزهایی که شاید توی خود محتوای کار و توی ریخت کار متوجهش نمیشیم. یه پوریایی میاد توی صحنه حرف میزنه به زبون ترکی و ما متوجه نمیشیم که این چی داره میگه، اصلا هم قصدش خندوندن نیست و اصلا هم قصدش هیچ چیز دیگه ای نیست که بخواد کاری انجام. همین اتفاقا خیلی جدی و اتفاقا خیلی عمیق و غم انگیز دارن در مورد یک مسئله به زبون ترکی حرف میزنن. این به اضافه نوشته ها یک فاصله گذاریه که من اتفاقا میخوام تماشاگر بره دورتر، نزدیک نشه اتفاقا به رئالیسم ما، سمپات خیلی نباشه با شخصیت ما، بگه آخه این دختره یا چه بد پسره، یه ذره فکر کنه، یه ذره به این که یه آدمی که یه اثر هنری تولید میکنه به خشونت اون فکر کنه و به یه زنی که کنار اون آدم داره زندگی میکنه بازم فکر کنه. و ما اصلا نه تابلوی از اون معشوقه و یا اون کسی که دوستش داره آیدین یا پیگمالیون میبینیم و نه خودشو، فقط اسمشو میشنویم، در حالی که تو خود اسطوره هست، وجود داره، یه مجسمه هست که اتفاقا رابطه اصلی پیگمالیون با کاراکتر دیگه همون مجسمه هست، ولی ما با یه زن بی ربط دیگه روبرویم که اتفاقا نشانه خیلی از زنای دیگه ایه که پیگمالیون در واقع بهشون هیچ عشقی نشون نمیده، هیچ توجهی نشون نمیده، اون عشق وجود نداره، نیست، 6 ساله رفته و فقط یه تابلو ازش مونده و
فقط یه خاطره،
فقط یه خاطره، یه تابلو، و سعی این آدمو داریم میبینیم برای برگردوندن اون عشق به هر شکلی، یا با فکر یا با کار هنری کردن. همین
اشاره کردید به این که این اساطیر حالا توی زندگی ما هستن، جریان دارن. اصلا میدونم با تجربه که نویسنده کار خودتون بودید،
بله،
چی شد که این اسطوره رو انتخاب کردید؟ حالا سراغ یه موضوع دیگه نرفتید، چه جذابیتی این پیگمالیون داشت؟ آیا کثرت این حادثه بین زندگی‌های فعلی بود که باعث شد به این سراغش؟
پیگمالیون، اسم گروه منم پیگمالیونه، خیلی برای من کاراکتر عجیبی، خیلی برای من سیر عجیبی داره اسطوره‌اش، به خاطر اینکه تقدس عشق، تقدس هنره، یعنی یک آدمی که دیوانوار فقط به مجسمه سازی و هنر فکر میکنه، یه آدمی که از عشق، زنان و از همه مادیات دوری میکنه و فقط به هنرش میپردازه و در نهایت انقدر مجنون کار هنریش و اثرش هست که عاشق یکی از مجسمه های دست خودش میشه. و این خیلی تو زندگی بعضی از هنرمندا وجود داره که من دیدم واقعا کنار خودمون حتی که عاشق اثر هنری خودشون میشن و انقدر به اون عشق میورزن، انقدر به پای اون رنج میکشن، انقدر غصه میخورن که در نهایت اون اثر هنری زنده میشه. یعنی میشه واقعا گالاته‌های خود پیگمالیون که زیر نور آفتاب یهو و در ادامه همه رنجا و گریه و زاری‌های پیگمالیون تبدیل به انسان میشه. و این به نظر من اصلا کار هنریه، یعنی اینکه یه مصداق واقعی سیر یه هنرمند اصیله که انقدر به هنرش جون میده، انقدر در پای هنرش رنج میکشه و سختی میکشه و کار میکنه تا آروم آروم هنرش جون میگیره.
آخه این به نظر برعکس میاد، اون به هنرش جون میده ولی این به چیزی که جون داشته داره هنر میبخشه.
خب یعنی این
پرستو اینجا واقعیه. آره. ولی تو دقیقاً این
ولی این تحریفاییه که میتونه هر آدمی به اسطوره ها بده. یعنی لزوما اسطوره ها اینجوری نیست که حتما من وفادار باشم به سیرشون. من یه چیزایی شروع میکنم به تغییر دادن. اتفاقا در نهایت ما میبینیم که چیزی که ما الان داریم میبینیم یک تابلوی نقاشیه که حتی اونم گم شده، ولی رنج یه هنرمند و وایسادن و خشونت یک هنرمند و پای اون نقاشی و اثر هنری میبینیم که در نهایت به این میرسیم که آها این داره با این کار اتفاقا زنده میکنه. یعنی داره 6 سال روی اون تابلو کار میکنه، یعنی مدت زیادی داره اون تابلو کار میکنه به امید اینکه پرستو برگرد. یعنی اگه ما تکستا رو دقت کنیم امید داره که هنوز، من میگه من هنوز توهم اینو دارم، حس اینو دارم که پرستو یه روز برمیگرده. و این کار هنری یک رفتار ناخودآگاه و یه مابعضایی برای اینکه انقدر کار کنم روی این تابلو تا یه روز که در باز میشه اونو ببینم و برگرده. اینجا هم شکل همون شکلو داره، یعنی اینکه اینجا اتفاقا ما پرستو رو میشنویم، پرستو حضور داره ولی این میخواد با اون اثر هنری، با کار کردن، با رنج کشیدن، با اون اثر هنری، با یه کار روحانی کردن توی هنرش بتونه اون عشقش رو برگردونه.
یه سوال نسبتاً زنانه، چرا آذین انقدر منفعله؟
آذین منفعل نیست اتفاقا. آذین اتفاقا کسیه که داره با هر شیوهی به نظر من، اگه که البته از نظر من شاید من موفق نبودم تو نشون دادن، اتفاقا داره با چنگ و دندون زندگی رو نگه میداره و با هر به هر طریقی که هست، حالا یا کلک یا واقعیت یا از خودگذشتگی یا حتی خشونت، یه جایی میخواد اتفاقا زندگی رو نگه داره. حتی اگه استعاری هم نگاه کنیم اول شروع نمایش میبینیم که میگه به این تخت رو عوض کنیم، تخت سفته، منو اذیت میکنه. یعنی کاملا استعاره از یه بستر زندگی دو نفره است که میگه آقا این مقداری منو داره اذیت میکنه، تو راحتی، من دوست دارم این تغییر کنه. ذهنش ذهن منفعلی نیست، شاید اکتش، حضورش، بازیش بازی منفعلانه باشه، ولی اتفاقا آدمیه که ترجیح میده منفعل دیده بشه تا بتونه زندگی رو نگه داره. این خیلی از زنایی که تو گذشته خودمون دیدیم خیلی گذشت کردن، خیلی منفعل نشون دادن خودشون، اتفاقا برای اینکه بتونن
یه کاری کردن.
آره، صد جنب و جوش اوناست اون انفعال. یعنی صد چنگ زدن اتفاقا اون انفعال برای اینکه گذشت کنن، سازگاری کنن، برای اینکه زندگی بمونه. و اتفاقا اگه آدمی باشه که بخواد داد بیداد کنه یا چیزی رو به هم بریزه یا انفعال نداشته باشه تو این لحظه ها، آیدین کسی که ما این میبینیم مدام داره میبره بیرون. اما آدم ما نمیفهمیم که بالاخره میره بیرون یا نمیره، ولی حداقل یه جا میبینیم یه سیلی میزنه در نهایت. و این اتفاقا به نظر من نشون میده که اون آدم تو انفعال نمیمونه، یعنی یه سیری رو طی میکنه، یک آدم منفعلیه که تن میده، آروم میشه. ولی خب خیلی جا هم به نظر من داره میجنگه. حالا که یعنی خودم مثل تماشاگر فکر میکنم، میگم که اتفاقا میگه آقا اجاره خونه رو بده، از خونه بریم بیرون، من نمیخوام برگردم خونه بگم غلط کردم، اشتباه کردم به مادرم، من میخوام بمونم، من میخوام این زندگی رو نگه دارم، پس به اجاره خونه فکر کن، پس به تابلوی پرستو فکر نکن، چون من اینجا، منو ببین. یعنی همه اینا رو داره میگه. شاید حضور یعنی بازی که من ازش خواستم یه مقدار این شکلی منفعل نشونش میده که من همینو خواستم، یعنی خواستم فضا سرد بمونه، هیچ بالا پایینی وجود نداشته باشه. اتفاقا ما یه مقداری از اون فضای رئالیستی شلخته شبیه به زندگی فاصله بگیریم و بشنویم، ببینیم، فکر کنیم، اتفاقا جای اونا خودمون رو یه جایی بذاریم، به به جای احساس کردن یا سمپاتی شدن.
آقای قزوینی، به عنوان سخن پایانی،
سخن پایانی من اینه که من خب خیلی دوست دارم که کاش که منتقدان بیشتری داشتیم و جدیتر میومدن کار ماها رو میدیدن. ماها منظورم یه قشری هست که داریم توی سالن‌های شاید دورتر ناشناخته تر اجرا میریم و با هم حرف میزدیم و برای رشد خودمون، برای رشد کارهای بعدیمون، برای رشد تئاتر با هم گپ میزدیم، صحبت میکردیم و واقعا تبادل میکردیم اتفاقات، مثل همین اتفاقی که الان نسبتاً بین من و شما افتاد.
مرسی که وقت گذاشتید.
مرسی، ممنون. متشکرم از شما.
لطف کردید. شنوندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. من شهرزاد مقداری، قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنردوست هستم. تا وای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت های رنگارنگ.